زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم حالتان خوب و صحتتان سالم باشه. از اینکه برای لحظه تان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین ممنون و سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر زهرا ابتهیان متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های خاص و نسبتاً شایع در مناطق خاصی از جهان از جمله در افغانستان، پاکستان و منطقه ما یعنی مالاریا با ایشان صحبت بکنیم. گرچه مالاریا امروز الحمدلله در بسیاری از نقاط جهان کنترل شده، محدود شده، در بسیاری از کشورها ریشه‌کن شده، اما منطقه ما همچنان اندیمیک است، به این معنا که آلودگی و عفونت و انگل و پارازیت مالاریا و پشه آنوفیل که عامل ناقل این میکروب و پارازیت هست وجود داره و ما همچنان در منطقه بیماری و آلودگی مالاریا را داریم. امروز در خدمت خانم دکتر ابتهیان هستیم تا در ارتباط با مالاریا، شیوع و گسترشش در جهان و در منطقه از جمله در ایران با ایشان مفصل صحبت بکنیم که ایشان خب در ایران هستند و معلومات دقیق تر و مستندتری دارن راجع به علائم و نشانه های این بیماری، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز نشر و شیوع اینمی آلودگی در یک منطقه، راه‌های کنترل و پیشگیری از مالاریا که می‌فهمیم ده‌ها سال است که بسیاری از کشورها از جمله در کشور افغانستان ما قبل از جنگ‌ها و ناامنی‌ها پروگرام‌ها و پروژه‌های بسیار وسیع در سر تا سر کشور جریان داشت برای کنترل و مهار و ریشه‌کنی مالاریا که خب ناامنی‌ها باعث شد که بسیاری از این کارها تعطیل شود و دیگه نداشته باشیم. به هر حال راجب راه‌های وقایه، ای که مردم چه نقشی دارن، ماها، خانواده‌ها چه کارهایی باید بکنن برای وقایه و پیشگیری، اینا را می‌خوایم در برابر یک مریضی خطرناک و تهدید کننده حیات و سلامت انسان‌ها که می‌فهمیم اگر به خوبی درمان نشوه باعث مرگ و میر میشه، یعنی باعث مرگ انسان‌ها میشه، اینا را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و شما هم اطلاعات لازم داشته باشین به عنوان یک فرد که اگر در یک جای بیماری و عفونت و آلودگی مالاریا وجود داره چه اقداماتی را باید انجام بدین، یا یک زمانی شما به یک منطقه آلوده سفر می‌کنین که می‌فهمین اونجا مالاریا شده و وجود داره، مخصوصا در فصل تابستان و گرما ای را باید ما یادآوری بکنیم، چون امروشت و تکثیر و جابجایی پشه ها را ما در فصل تابستان و همینطور در خزان و پاییز زیاد داریم. در این فصل بسیار خوب است که ما شما توجه داشته باشیم که وقتی در منطقه سکونت خود ما پشه زیاد داریم و احتمال مالاریا و شناسایی مالاریا اونجا وجود داره، باید ما مراقبت های جدی تر بکنیم، یا اگر به یک منطقه که اونجا آلودگی هست میریم، در این فصل و در این شرایط مراقبت ها و اقدامات وقایوی لازمه داشته باشیم. معلوماتی هم راجع به خود مریضی، پروسه و روند درمان و معالجیش و دیگه اقدامات. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین با توجه به فعالیت و بر حال زندگیتان در ایران به عنوان یک متخصص امراض عفونی یا انتانی، مالاریا هنوز هم در ایران ممکن است دیده شوه هست یا نی، و آیا همچنان این مریضی و آلودگی جوامع را تهدید میکنه در دنیا در مناطق دیگه؟
قطعا مالاریا در حال حاضر هم یه مشکل عمده در کل دنیا، حالا مناطق مالاریا خیز هستش و خب کشور ما هم از مناطقی هستش که توش مالاریا بوده و الحمدلله خب در سالهای اخیر تقریبا دیگه خیلی کمتر برای ما مشکل آفرین شده، ولی باز هم جزء یک معضل بهداشت و عفونی توی دنیا هستش که سالانه بالغ بر 400 هزار نفر ما حالا مرگ و میر ناشی از مالاریا رو توی دنیا، مال کشورهایی که بیشتر حالا آفریقایی هستن، داریم و چند میلیون نفر مبتلا به مالاریا سالانه وجود داره که حالا این روند تا حالا نتونسته، یعنی تونستن تا یه مقدار زیادی کمش بکنن، ولی هنوز هم به عنوان یک مشکل بهداشتی قابل توجه مطرح هستش.
بله.
که به هر حال تلاش های سازمان های بهداشتی و اینها در جهت کنترلش هنوز نتونستن به طور کامل کنترلش بکنن.
بسیار خوب، پس با این حساب هنوزم جز مریضی هاییست که سالانه ده ها میلیون نفر به او مصاب و مبتلا میشه و جان صدها هزار نفر میگیره، واقعا قابل توجه است. خب خانم دکتر، مردم مالاریا را بیشتر به نام اونمو پشه ناقلش آنوفل میشناسن که خب یک پشه است. اگر لطف کنین در مورد ماهیت و امیر روند و جریان ای بیماری و عاملش برای ما یک توضیحات بفرمایین.
واقعیتش اینه که حالا داستان اولیه مالاریا و این که حالا بیماری شناخته شد، اولین بار در سال 1880 بود که یک جراح فرانسوی ارتش اومد یک گزارشی از وجود یک انگل رو توی خون اعلام کرد که حالا در اون سال جایزه نوبل رو هم دریافت کرد. 8 سال بعدش یک پزشک دیگه توی ایتالیا که فیزیولوژی اعصاب میخون، اون اومد انواع مختلفی از این انگلی که چند سال قبل گزارش شده بود اومد شناسایی کرد.
بله.
همینجور روندش ادامه پیدا کرد. بعد از اون کم کم متوجه شدن که عاملش، حالا عامل انتقالش یک نوع پشه‌ای هستش به نام آنوفل، و همینجور سالهای سال تا سال 1914-15 که دیگه به تدریج حالا کم کم داروهاش رو شناسایی کردن و متوجه شدن که این یک بیماری عفونی حادی هستش که یک علت اصلی مرگ و میر در دنیاست. و اولین بار خب که آمریکا و مرکز کنترل بیماری ها که CDC بود در پی کنترلش بر اومد که اومد در آمریکا سعی کرد که این رو به کنترل در بیاره. حالا تا با تمهیداتی که براش انجام دادن، شامل بهداشت محیط، از بین بردن محل‌های مناسب رشدش و داروهایی که شناسایی فعال بیماران، تونستن تا مقدار خیلی خیلی زیادی توی آمریکا کنترلش بکنن. ولی خب همونطوری که می‌بینیم خصوصا در کشورهای آفریقایی یک مشکل بزرگ بودش.
بله.
بعد از اون در اولین بار توی سال 1303 توی کشور ما با توجه به اون مرگ و میرهایی که ناشی از یه سری بیماری‌های تبداری بود که این بیماری تبدار یک معضلی شد که از سازمان بهداشت جهانی ایران درخواست کرد که یک پزشک رو بفرستن برای بررسی این علت مرگ و میرهای بیش از حدی که وجود داره، و گزارش جالبی داد و اونم این بود که در اون سال 1303 حدود 13 میلیونی جمعیت ایران بیشتر نبوده، و جالب اینجا بود که حدود 4-5 میلیون نفر مرگ و میر به خاطر این مالاریا گزارش کرد، و گزارشی که داده بود این بود که 75% جمعیت ایران در مناطقی هستن که مالاریا خیز هستش و 45% علت مرگ و میر رو مالاریا شامل میشد.
بله.
که بعد از اون حالا دیگه قبل از جنگ جهانی اول اومدن در پی کنترلش بر اومدن، شامل سمپاشی محیط، از بین رفت، کنترل اون مکانهایی که محل تجمع و رشد پشه آنوفل هستش و اینها یه مقدار حالا کنترلش کردن. این روند بعد از جنگ جهانی دوم این وسط یه خورده متوقف شد و بعد از اون دوباره ادامه پیدا کرد و حالا با تلاش هایی که بهداشت وزارت بهداشت کشورمون انجام داد، خدا رو شکر در سالهای اخیر خیلی خیلی خوب بهتر کنترل شد و ما خب در تمام کشورمون پخش داشتیم و الان مالاریا در کشور ما خب اون قسمتی که مشکل اصلی هستش منطقه جنوب شرقی ایران هستش که همون جایی که سیستان بلوچستان و هرمزگان و یه قسمت‌هایی از نواحی گرمسیری استان کرمان هست، یعنی اصلا عمده مالاریا در این مناطق هستش توی کشور و محدود به اینها بوده. خب بیماریابی خیلی خوب انجام شد، کنترل خیلی انجام شد، توصیه‌های بهداشتی که انجام می‌شدن و خیلی خیلی خوب تونست کنترلش بکنه و خوشبختانه از سال 97 به این ور گزارشی از ابتلای مالاریای بومی نداریم.
بله،
مالاریای بومی یعنی این که منشأ خود مالاریا مناطق کشور ما بوده، ولی به خاطر تبادلاتی که ما با کشورهای اطراف داریم که مالاریا خیز هستن مثل افغانستان، پاکستان، عراق و اینهایی که هم مرز ما هستن، به هر حال ما مالاریای وارداتی داریم و خب اون خیلی خوشحال کننده هستش و برنامه هم که کشور سازمان وزارت بهداشت ما داده این هستش که اعلام حذف رو تا سال 1404 اعلام بکنیم و گواهی حذف رو بتونیم بگیریم از سازمان بهداشت جهانی. و خبر خوشحال کننده ترش هم این هستش که ما در سال 99 هیچ گزارشی از هیچ موردی از مرگ و میر ناشی از مالاریا نداشتیم و امیدواریم که به مرحله حذف کاملش برسیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر، از توضیحات ارزشمند و مفصل شما استفاده کردیم. بخش را همکاران ما آماده ساختن، سر به اتاق فرمان میزنیم و این بخش با هم میشنویم.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می‌شوند، اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر زهرا ابتهیان متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد مالاریا صحبتهای بسیار خوبی کردن و گفتن که سالانه زیادتر از 400,000 نفر مرگ و میر یعنی مورتالیته در جهان به خاطر مالاریا داریم و اشاره شد به تاریخچه مالاریا که برای اولین بار چطور شناسایی شد، یک توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. ناقلش پشیس با نام آنوفل که به هر حال میتونه در مناطق آلوده جاهایی که امکان رشد و تکثیر پشه آنوفل وجود داره جان همه انسان‌ها را تهدید میکنه و راجع به امو چرخه و روند بیماری زایی هم توضیحات بسیار خوبی دادن که انگل و پارازیت مالاریا چطور از یک فرد آلوده به بدن پشه منتقل میشه، بعد از طی کردن مراحل در بدن پشه توسط پشه ناقل به انسان سالم منتقل شده و در انسان سالم هم یک روند خاصی را از کبد و جگر بگیریم تا کرویات سرخ و گلوبول‌های قرمز یا RBC ها و حالات و قضایایی که به عنوان مریض شدن و بیماری مالاریا خودش ظاهر میکنه راجع به علائم و نشانه ها صحبت های بسیار خوبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر ابتهیان، انشالله ما امیدوار استیم که در همه جای جهان از جمله در کشور ما افغانستان، پاکستان، عراق و سایر نقاط دنیا با همت مسئولان صحی و بهداشتی، همکاری مردم و تمام نهادها و سازمانها، مردم نهاد و ملی و حکومتی، این مشکل صحی و بهداشتی حل شود. اما طور که در ایران شما خبر خوشش دادین که الحمدلله در حال ریشه‌کنی است این مریضی، اینال خانم دکتر اگر کسی در یک منطقه آلوده و مالاریاخی زندگی میکنه یا سفر میکنه، اینا اگر مصاب و مبتلای به مالاریا شوند، علائم و نشانه های مریضی کدام ها هستند؟ برای تشخیص امی علائم کفایت میکنه یعنی اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
تظاهرات کلی که حالا مخصوص مالاریا هستش این هستش که خب ما وقتی که این انگل وارد بدن میشه میره توی سلول های کبدی، اونجا تکثیر پیدا میکنه، به یه مرحله دیگه وارد میشه، بعد از اون تکثیر اولیه وارد جریان خون میشه، گلبول های قرمز رو آلوده میکنه، در اون گلبول های قرمز یه مراحل دیگه از تکامل خودش رو طی میکنه و وقتی که خارج میشه از این گلبول، گلبول قرمز رو پاره میکنه، خارج میشه از اون گلبول قرمز و این وارد خون میشه، بعد میره گلبول‌های دیگر رو آلوده میکنه. این سیری که داره یه سری علائم ایجاد میکنه. اون پاره شدن ویروس یک لرزی رو، گلبول قرمز یک لرزی رو ایجاد میکنه، یعنی شروع مثلا علائمشون با یک لرز هستش و بعد از لرز تب دارند و بعد از اون یک تعریق، یعنی این اینو بهش میگن یک حمله.
بله.
اولین علائمی که حالا هر فردی پیدا میکنه مثل یک بیماری عفونی حاد هستش، مثل یک آنفولانزا، سرماخوردگی، عفونت‌های ویروسی دیگه‌ای که داریم، به صورت تب، احساس بدن درد، تهوع، استفراغ، سردرد و اینها، یعنی چیزش قابل افتراق از بیماری‌های عفونی ویروسی دیگه نیست در مرحله اولیه.
بله.
و بعد از اون هستش که حمله، این سیکلی که خدمتتون عرض کردم چند روزی یک بار اتفاق میفته که به خاطر همینم هم بهشون میگن تب 3. اصلا به خاطر این حملات چند روزی یک بار تعریفی که تو حالا ازش شد، یکی اسمش تب نوبه هست یا مثلا بیماری تب و لرز بهش میگفتند و اینها، که اینها به این شکل هستش که به صورت ما حمله داریم توی مالاریا. حالا وقتی که این حملات ایجاد بشه این هاست، ولی خب مسئله اینجاست که بعضی همیشه این حملات وجود نداره و تا زم وقتی هم که بخوایم این حملات دقیقا ایجاد بشه یک مدتی طول میکشه، یعنی 2-3 هفته طول میکشه. پس الان اولش مثل یک عفونت حاد ویروسیه و ما اگر کسی از یک منطقه مالاریاست مراجعه بکنه، یا اینکه خودش سابقه ابتلا به مالاریا رو از قبل بده، قبلا سابقه مالاریا داشته یا از یه منطقه مالاریا خیز مراجعه بکنه، این علائم رو داشته باشه، باید به فکرش باشیم. هیچ علامت اختصاصی برای مالاریا پس وجود نداره و باید بر اساس این لینک های اپیدمیولوژی که میدیم، تماسی که وجود داره، مثلا در یک منطقه مالاریا خیز زندگی میکنه، این علائم رو پیدا بکنه، یا اینکه از یه جای مسافرت کرد، باید به فکرش باشیم، چون ممکنه علائم تیپیک وجود نداشته باشن. این تب و لرزی هم که میگیم، خب توی این مدت ها که دیگه میدونیم خیلی ها به دلایل مختلف دارو استفاده میکنن، این علائم ممکنه مخفی بشه، بنابراین باید به فکرش باشیم و به محض شک کردن آزمایشن.
بسیار خوب خانم دکتر، آیا ابتلا و مصاب شدن به مالاریا برای یک دفعه یک نوبت ایجاد ایمنی میکنه، یعنی معافیت و مسئولیت ایجاد میکنه؟ اگر یک نفر مبتلا شه و دیگه مبتلا نمیشه، یعنی اگر باز هم در معرض قرار بگیره ممکن است که مجدد و یک دفعه دیگه باز مالاریا بگیره و مریض شوه، چطور است؟
ببینید ایمنیه که حالا به هر حال یه ایمنی حسابی ما داریم و مثالش هم همین هستش که تو کشورهای آفریقایی به خاطر اینکه شیوع خیلی بالاست و بچه‌ها هم در همون ابتدای کودکی میگیرن، بیشتر این موارد مبتلای مالاریا توی بچه‌ها هستش و مرگ و میرم توی همونها هستش، یعنی توی نوجوانان افراد سن بالا کمتر ما داریم.
بله.
کمتر بودنش هم به این حالت هستش که فرد چون ایمنی ایجاد شده دیگه نمیتونه به حالتی برسونتش که بیماری بالینی براش ایجاد بکنه و مثلا باعث مرگ و میرش بشه، ولی انگل توی خونش میتونه وجود داشته باشه، یعنی میتونه یک مخزن برای مالاریا باشه. بیماری علامت دار رو ما ممکنه بعد از اون نداشته باشیم، ولی خب انگل توی خون میتونه باشه و اون پشه با تغذیه از خون اون میتونه به فرد دیگه مستعد منتقل کنه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، عود انگل عفونت قبلی میتونه خودش باشه که حتی گاهی اوقات 9 سال بعد از، یعنی به طولانی به فاصله 9 سال بعدش هم میتونه اون انگلی که عفونت مالاریایی که قبلا گرفته بشه عود بکنه درش.
بله.
یعنی معمولا از مواردی هم که داریم عود عفونت قبلیه، ولی ابتلا مجدد هم داریم که هر چقدر مواجهه با این انگل بیشتر باشه ایمنی که ایجاد میشه درش بیشتر هست، یعنی من بیماری علامت دار باهاش خیلی کمتر خواهم داشت.
بله.
و حتما حواسمون باشه، حتما باید از بیمار شرح بگیریم که آیا شما سابقه ابتلا داشتی یا نداشتی.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که این بحثامون توجه قرار گرفته باشه و جلسه بعد ما را همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.